أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. مسألة 20 فرمایت یجوز و صرف و زکات علی مملوک الغیر اذا لم یکن ذلک الغیر وادلا لنفقته اما لفقره او لغیره سواء کان العبد عابقا او مطیعا. این مسئله متعرض این فرق می شود که مملوک و عبد یکی از اون عناوین خمسه است. خمسه ای بود که مالکش نمی توانست زکات خودش را به او بدهد و او انفاق کند از زکات، ولی دیگری فرماید این مسئله می تواند یا نه نسبت به عناوین خمسه زکات دیگران بر اونها جایز است. قبلا گذشت در صورتی که اون عناوین بازل نبودند، چون فقیر بودند نداشتن انفاق کنند یا به هر جهتی انفاق نکردند، زکات دیگران می توانند زکات رو اونها بدهند. قبلا گذشت در اب و ولد و زوجه و حالا اینجا در مملوک هم باز این رو ایشون مجدداً مطرح میکنند. یجوز و صرف و زکا علی مملوک الغیر، عبد دیگری نه عبد خودش میتواند زکات خودش رو بدهد. اذا لم یکن ذلک الغیر یعنی مالک باذلاً لنفقت عبد را، چون فقیر است مثلا مال فقره او لغیره من الاسباب، عابق است هر جهت به هر جهتی بالاخره این بزل برو نمی کند، فقیرم هست مملوک، دیگری می تواند به او بدهد. سواء کان العبد عابقا او مطیعا. ذکر این مسئله مجددا با اینکه در اونجا گذشت نسبت به کلی اون پنج عنوان، به جهت بحثی است که در اینجا بالخصوص وارد شده است و روایات خاصی است که در این مورد وارد شده است و خیلی ها قائل به عدم جواز بذل، عدم جواز دادن زکات غیر هم شده اند به مملوک، حتی اگر مالک او باذل نباشد، فقیر باشد مثلا و نتواند نفقه عبد را بدهد، باز هم دیگری نمیتواند. ولذا مستقلا هم این را بحث کرده است. شاید مشهور عدم جواز باشد مطلقا، استدلال شده است بر عدم جواز. روایات مانعه که گذشت در اون عناوین خمسه، خب اونها اون روایات مشخص بود ناظر به زکات خود مزکی بود که یکی از اون عناوین بر او صادق است. عناوین خمسه والد، ولد، زوجه، زوج نسبت به زوجه، ام، اب و مملوک نسبت به مالکش. او ناظر به او بود، مخصوصا با تعلیلی که در زیرش آمده بود، لأنهم عیاله لازمون له، شامل غیر نمی شد. در غیر گفته شد اگر اون من یجب تجب النفقت علیه باذل باشه، بازم غنی است، نمیشه مثلا از غیر هم زکاتش رو او بدهد، ولی اگر باذل نبود اونجا گذشت که میشه. اینجا در رابطه با مملوک بالخصوص قول به عدم جواز مطلقا، قول به جواز در صورت باذل نبودن، مبناش همون مبنایی است که اونجا گذشت گفته شد که اون روایات من جایی که مالک یا اب یا ولد یا قادر بر انفاق نباشد رو نمیگیرد و قهرن جایی که قادر بر انفاق هست این غنی است بالغیر و بازل است بالفعل، این غنی بالفعل است، غنی به وجوب انفاق بر اون است، دیگری هم نمیتواند زکات خود را بوده. اما جایی که بازل نیست این فقیر است، مشمول عمومات است و اون روایات مانعه، این حالت را دیگر به دیگران اطلاق نداره، ناظر به خود من تجب و نفقت و علیه هست. این گذشت اونجا، این وجه اینجا هم میاد اگه ما باشیم این وجه تنها، ولی در مقابل این وجوه دیگری را ذکر کردن برای اطلاق من، این که دیگری هم نمیتواند بی بدهد به این مملوک زکات خودش را حتی اگر مالکش بازل نباشد. عمده ادله دیگری که در اینجا استدلال شده است بهش دو دلیل است. یکی گفته شده است چون عبد اساسا مالک نیست، عبد مالک نمی شود، مولای او مالک می شود هرچرا عبد تحصیل می کند، و دادن زکات به فقیر ظاهر آیه این است که باستی تملیک شود للفقرا. بنابراین این مالک نشود، صلاحیت و شأنیت تملک را نداشته باشد، پس دادن او از سهم فقرا جایز نیست چون قابل تملیک نیست. این استدلال روشن است پاسخش. اولا مبنا درست نیست. در مسئله سابقا بحث شد در اصل اینکه چون اینکه از شرایط وجوب زکات هم حریت بود، اونجا بحث شد مفصل که عبد مالک می شود، اینکه مالک نمی شود و لذا زکات در مالش نیست چون مالک نیست. در برخی از روایات آمده بود که اگر عبد مالک الف باشد، هزار درهم هم مالک باشد، باز زکات بر او نیست، که از اون روایات استفاده می شود که پس عبد مالک می شود. اصل این مبنا قبلا اونجا مفصل بحث شد، ادله صحت تملک عبد، ادله صحت تملک و اسباب تملک شامل عبد هم هست، فقط اذن مولاش لازمه، که این بحث دیگری است. محجورون علیه هست، محجورون علیه هست نه اینکه اذن مولا رو لازم داره، نه اینکه صلاحیت و اهلیت تملک رو نداره. این اولا. ثانیا در باب زکات هم قبلا باز گذشت گفته شد که چه سهم الفقرا چه سایر سهام لازم نیست به نحو تملیک پرداخت شود به فقیر، به نحو مصرف هم و صرف بر او بدون تملیک، غذایی را به او اطعام کنند از زکات، کسوه ای را به او بپوشانند، این هم صرف، این هم پرداخت زکات کافی است. و لام للفقرا به معنای تملیک نیست که مفصل هم این بحث گذاشت. پس این نه مقدمه اولای این وجه درست است که عبد لا اهلیت له للتملک، نه مقدمه دومش درست است که زکات را از سهم فقرا باستی تملیک کرد به خصوص متعینا، صرف مصرف کردن بدون تملیک مثلا مجزی نیست. هر دو مقدمه مخدوش است. ولی ظاهرا مرحوم سید چون در اون بحث شرطیت حریت در وجوب زکات اونجا گذشت که مشهور قائل به عدم تملک عبدن، مرحوم سید هم اونجا شد این قول رو اختیار کرد، اینجا تعبیر به صرف داره، یجوز و صرف و زکات علی مملوک الغیر، فرمود است دفع و زکات و تملیک و زکات. از این تعبیر صرف اشعار دارد یا دلالت دارد به اینکه ایشون تملیک را قبول ندارد و صرف کردن را از زکات بر مملوک غیر جایز می داند، چون گذشت ایشون هم در باب سهام زکات حتی سهم فقرا تملیک را بالخصوص لازم نمی دونست، متعین نمی دونست، صرف را هم مجزی می دونست، از اینجا تعبیر به صرف کرده است. عرض میکنم چون عبد را مثل مشهور مالک نمیدوند، صرف را تعبیر کرده است. یا مقصودشون اهم است از صرف تملیکی یا صرف غیر تملیکی. بالاخره تعبیرشون صرف در اینجا. این وجه اول بود که وجه تمام نیست. عمده وجه دوم است. وجه دوم استدلال به بعضی از روایات خاصه است. بعضی از روایات آمده است و به شکل مطلق گفته است لا یجوز اعطاء الزکاة للعبد، که این روایات معتبری هم هست از نظر سند. یکی صحیحه ابن سنان است، عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال لیس فی مال المملوک شیئون ولو کان له الف الف، بر مملوک عبد زکات نیست گرچه هزار هزار یه میلیون مثلا درهم هم داشته باشه. این لو کان له دلیل برای اینه که بس ملک هم مالک هم میشه عبد. باشه لو امتناعیه که نیست، لو امکانیه است. اونم همونجور صدرش هم داره فی مال المملوک، هم صدرش هم زیرش لیس فی مال المملوک شیئون ولو کان له الف الف. بعد میراد ولو احتاجه لم یعطی من الزکات شیئن. استدلال به این زیله جمله اخیره ولو احتاجه لم یعطی من الزکات شیئن، اگر این عبد محتاج شد و فقیر شد مثلا از زکات به او نمی شود پرداخت کرد. لا یعطی شیئن. این روایت در صفحه 91 از جلد 9 از وسائل. روایت دیگر معتبره اسحاق بن عمار است. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ما تقول فی رجل یهب لعبده الف درهم. اینجا هم باز به هم هبه آمده، پس من میشه شأنیت تملیک رو داره، میتونه ما از مولاش بشه بکنه مالک بشه. یهب لعبده الف درهم او اقل او اکثر. بعد میفرماید قلت فعل العبد ان یزکیها اذا حال علیه الحول، آیا زکات بر او واجب است؟ قال لا الا ان یعمل له فیها، یعنی زکات نقدین و موندن یک سال نیست بر او، چرا اگر با اون مال عمل کنن تجارت کنن اون زکات مال و تجاره هستش. الله اینم تفصیلی است بین زکات مال و تجاره، مثل مال یتیم که لیس فیه زکات الا ان یعمل به، یا مال مجنون. خب حالا ایناش مربوطه به اون بحث اول است که در شرایط تعلق زکات عمده با سیلشه مربوطه به بحث ما. ولا یعطی العبد یا العبید نسخه بدلش، ولا یعطی العبد من الزکات شیئا، این هم باز این همون تعبیری است که اونجا در روایت صحیح ابن سنان آمده بود لو احتاج لم یعطی من الزکات شیئا، اینجا میگه لا یعطی العبد من الزکات شیئا، که انه و همچنانی که زکات در مالش نیست در مقابل زکات هم بهش داده نمیشه، نگو اون ارفاق بشه شده که زکات بر او نیست اگر مالی را مالک شد، از این طرف هم لا یعطی من الزکات شیئا، اگر محتاج بود فقیر شد زکات هم حق نداره بگیره. ولی مطلقه، نگفته که مولا لا یعطی، هیچ که نمیتونه او زکات بده، اصلا صلاحیت زکات نداره. روایت سوم روایت باز معتبره علی ابن جعفر است که معروف صاحب وسائل از کتاب علی ابن جعفر نقل میکند. آنچرا که صاحب وسائل مستقیما از کتاب علی ابن جعفر نقل میکنه معتبره، چون سند معروف صاحب وسائل به کتاب علی ابن جعفر در سلسله مشایخ و اجازاتش سند معتبری است. فرمود فی کتاب علی ابن جعفر عن اخیه موسی ابن جعفر علیهم السلام قال سألته عن المملوک یعطا من الزکا فقال الله. این هم همونجور سألت عن المملوك که اون عبد باشه آیا زکات به او داده میشه؟ فرمود لا. این در مسائل جلد 9 باز صفحه 294 است. این روایت سومی اون قبلی در صفحه 92 است. این در 294 است. اینا 3 تا روایت هست، هر 3 هم از نظر سند معتبر، دال بر عدم جواز دادن زکات است به عبد و مملوک دیگری هم اطلاقش این را میگیره. ولی ازا برخی این فتوا را دادن که لای اطا زکات حتی به مملوک غیر هم زکات نمیشه داد، حتی اگر محتاج باشه. عملا به این روایات خلافاً به فتوایی که مرحوم سید اینجا داد یجوز و صرف و زکات، گفتن لا یجوز. این هم وجه دوم که این وجه عمده است. ببینیم این وجه حالا چگونه میشه ازش دست کشید. جوابهای متعددی از این استدلال به این روایات شده است. اون ناظره به ارز کردیم، اون ضمن اون عناوین خمسه است. اون روایات اول ارز کردیم، اونها میگه مالکش نمیتواند زکات لنده هم لازمون الله. اونی که این مملوک اوست مثل ولد و والد، اونی که ولد اون والد است یا والد اون ولد است یا ابن اون هست یا نه هر کسی، اون ناظره به دیگران نیست. اینا نه مطلقه، اون فقط میگه مالکش نمیتونه بشه بده. بعد او اصلی درش او قدر متعقن است. بحث در این مسئله بیستم دادن غیر مالک است. ببینید یجوز و صرف و زکا علی مملوک الغیر. بنابراین این روایات، این سه تا روایت دال بر عدم جواز پرداخت زکات است به عبد دیگری، هرچند فقیر باشد، دیگری هم بر او انفاق نکند چون فقیر است ندارد، یا به هر جهتی این روایات اطلاق داره. فرمود برای اینکه لا یجوز و اعطاء الزکاة للعبد من الزکاة شیئا ولو احتاج لا یعطا من الزکاة شیئا. اطلاق این شامل عبد هم، شامل جایی که انفاق هم بر او نمی کنه مالکش چون فقیر است، یا به هر جهتی اطلاقش می کنه می گیره. اینکه نمیشه به عبد اصلا زکات داد. چند تا جواب داده شده از این استدلال. یک جواب گفته شده است که این روایات، این سه تا روایت ناظر به همون چیزی است که، یعنی محمول بر همون چیزی است که در اون روایات مانعه از عناوین خمسه آمده است. یعنی به قرینه اون روایات ما میایم این روایات را میگیم مقصود از این روایات همون است، همونجا که اونجا گفته است لا یعطى الولد والوالد والام والاب ابن والمملوك از زوجه والمملوك من الزکاة لأنهم عیال لازقون الاب. مملوک همه که از اون عناوین است، ما اون روایات را قرینه قرار بدیم که مقصود از این روایات همون لا یعطی المالک است. مالک را نمیدهد به عبد خودش، همونجوری که والد به ولد خودش، ولد به والد خودش، به ام خودش، یا زوج به زوجه خودش، نه دیگران. هم میکنیم این روایات، این سه تا روایت را که مقصود از این ستا روایات هم همون مضمون است که در اون روایات آمده است، یعنی مالک العبد لا یعطی من زکاته الی العبد شیئا. این گونه هم کنیم به قرینه اون روایات و تحلیلی که در اون روایات آمده است. و این که در روایت ابن سنان هم آمده بود ولو احتاج لم یعط من الزکات شیئا، اینم بگیم یعنی اگر محتاج شد این به این معنا باشه که احتیاج داره، ولی لا یعطی اگر محتاج شد مالکش نمیتونه به او بده یا دیگری هم نمیتونه به اون بده جایی که مالک انفاق کنه بر او. فرض احتیاج هم منافات با فرض وجود من تجب و نفقت و علیه قدرتهی و یسرهی یسارهی و غناه نداره. بنابراین این روایت رو هر سر هم کنیم برای اینکه مالکش بهش نمیتونه بده، کنه اون بخواد همون عنوانی که اونجا آمده رو مال رو عبد پیاده کنه، بگه من عبد چون یادون لازم لمالکه لا یعطا، مالکش نمیتونه بهش بده زکات احتساب کنه بر او لازمون الله. و دیگران هم اگر مالک انفاق کنه باز این غنیه به انفاق مالکشه، باز دیگران هم نمیتونن به او بدن در این حد به این مقدار. و اما جایی که مالکش فقیر قدرت بر انفاق نداره یا به هر جهتی انفاق نمی کنه، این دیگه خارج از این روایات باشه، مثل اینکه خارج از اون روایات مانع هم هست، نتیجه میشه جواز اعطاء دیگری جایی که مالکش انفاق نکند بر او به جهت فقرش، عجزش از انفاق یا به هر جهت دیگری. که این حمل به این بیان ساده قابل قبول نیست، چون روایات نه فقط روایات تاجر، روایات تاجر رو میخوایی هم بکنه برای این معنی که گفته شد. اون اینکه به جهت اینکه ظاهر این روایات، این بحث ظاهر این روایات این است که تعبیری که در این روایات آمده با تعبیری که در اون روایات آمده فرق میکنه. در اینجا آمده لا یعطا للعبد، اول آمده گفته لیس علی العبد زکاتون ولو ملک الف الف یا ولو کان له الف الف، لیس فی مال العبد زکاتون، مال المملوک زکاتون. بعد میگه ولا یعطا ولو احتاج لم یعطا من الزکات شیئا. این تقابلی که بین صدر و ذیل هست در این روایات قابل حمل بر اون معنا نیست، یعنی ناظر به مالکش نیست اصلا، به مالک ربطی نداره، نظر به خود مملوک داره، میگه این مملوک مال اگر داشت مالی را مالک شد، سیدش بهش هبه کرد، مولاش بهش بخشید، مالک شد، زکات درش نیست. در مقابل این که حالا زکات هم درش نیست، در مالش نیست، حق گرفتن زکات هم نداره، لا یعطا من زکاتشه. خیلی روشنه این مقابله‌ای که بین صدر و ذیل در این روایات هست. خود لسان این سه تا روایاتی که ناظر به اینه که عبد چون عبده و مملوکه و زکات هم به مالش تعلق نمیگیره، اگر مالی داشت به این جهت زکات بهش داده نمیشه، نه اینکه زکات مالکش نمیتونه بهش بده چون اون وجوب انفاق بر او داره. بنابراین حمل این روایت با این در اون معانی که معنایی که در اون روایت آمده این هم قابل قبول نیست. یعنی این ظهور یک ظهور اطلاق نیست که بگیم اطلاق رو ما میتونیم تقیید بزنیم. زکات نمیتونه فی نفسه نمیتونه بگیره، چون زکات بهش تعلق نمیگیره، به مالش تعلق نمیگیره، حقی گرفتن زکات هم نداره. از این تقابل این استفاده میشه دیگه، نه به جهت این که مالک مالش مال مالکشون میگه و حبهو لهو مالکو، مالک باشه محجور باشه، محجور که ربطی نداره به این. واقعا بگه این یه خصوص به عبارات اخرى، این روایات ظاهرش اینه که عبد یک حیثی خود عبودیت و رقیتش ما موضوع بر از اون طرف رفع تعلق زکات، حریت شرط در زکات تعلق زکات، از این طرف هم موضوع برای عدم حق استحقاق صرف زکات بر اوز، اعطاء زکات بر اوز. بنابراین جهت ذاتی دیده شده در این روایات که همون بحث رقیت اینه، چون عبده این گونه است، نه چون لازم و نفقه است که این مخصوص میشه به مولاش فقط نه به دیگران، نه چون حیثیتی مربوط به مولا داره او حکم مولاست در حقیقت، مولا نمیتونه زکاتشو به عبارت اخرى اون روایات ناظر به حکم مولاست، به حکم من تجب و نفقته علیه، من تجب و علیه نفقه است که من تجب و علیه نفقه زکات خودش را نمیتونه به کسی بده که عیال خودشه لازمونه لن. این روایات برعکس ناظر به عبده نه ناظر به مولا، زه مولا رو فرض نکرده، گفته عبد اگه مالک شد، حالا از هر چه مالک شد، از مولاش گرفت هبه کردش مثل روایت دوم، یا از هر جایی کان ملک او مالون مالی باش، این مالش بهش زکات تعلق نمیگیره چون عبده، زکات هم بهش نمیشه داد چون عبده، نه اینکه مالکش نمیدونه زکات. اون حکم موضوعش در حقیقت مالک مزکیه، این حکم موضوعش خود عبدی که مزکا علیه نه مزکی، و این ظاهرش در اینکه این یه جهت ذاتی داره برای من خود، نه به جهت اون عرضی اینکه مثلا مالکش چون اینا واجب النفقه هستن نمیتونه زکات خودشو بده، او حیثیتی است که مربوط به مالک به مزکیه، اینجا حیثیت مربوط به مزکاله به معتاله که خود عبده. حمل این روایات بر اون معنا واقعا خیلی خلاف ظاهره، بحث تقیید اطلاق نیست، فیزی بگه خب این اطلاقش قید میزنیم به اون روایات، پس این حمل قابل قبولی نیست، یه معنای دیگری میگه، اون میگه مزکی نمیتونه زکات بده به کسی که واجب النفقه شه، این میگه اصلا عبد به نفسه صلاحیت اخذ زکات رو نداره، چون دو معناست، پس این روایت رو میتونیم حمل بر او کنیم، و این جهت چون مطلقه حتی نسبت به زکات غیر هم این جهت هست، غیر هم بخواد مزکی اگر اون نباشه، مالک نباشه مزکی، دیگری بخواد زکات خودش بده بازم نمیتونه بده، بنابراین بحثی نداره که این روایت رو حمله بر اون روایات کنیم. این و جواب اول تمام نیست. جواب دوم گفتن بر این که این روایات خب درست ناظر به حیثیتی در خود عبد نه در مزکی، و این حیثیتی که در خود عبده مانع میشه از این که بشه به زکات داد حتی دیگری، ولی این حیثیت عدم قدرت عدم اهلیت عبد است از برای ملکیت، عبد چون صلاحیت اهلیت تملک رو ندارد، این همین جهت رقیتش مانع از تملکش میشه که مشهور قائل به این شده، و لذا این روایت رو هم نکنیم برای اینکه ناظر به عدم اعطاء زکات به عبد به عنوان تملیک، لا یعطا یعنی لا یملک من از زکات شیء، چون قابلیت تملیک نداره، این با اون صدرش هم مثلا درست میشه اگه صدرش هم هم کنیم برای اینکه لا لیس علی زکات، چون مالکیت مستقری نداره، مالکیتش مالکیت طولیه مثلا اونجا گفتیم، چون مالکیت نداره به عبارت آخر این روایات میگه لا یعطا یعنی لا یملک من از زکات شیء، اما نمیگه لا یصرف علیه زکات، آنچه که از این روایات استفاده میشه این که تملیک به اون میشه که از زکات رو باره تملیک نمیکنه، ولی چرا نشود صرف زکات بر او کرد به عنوان مصرف نه به عنوان تملیک، عمل به این روایات میکنیم ولی در جهت تملیک رو نمیشه بکنه، حتی دیگری زکاتش نمیتونه به این عبد تملیک کنه اگر محتاج باشه عبد، و ولی صرف رو میتونه بکنه برای او. اینم یک جواب که گفتن این روایات اگر بشه عمل کنیم به این مقدار بشه دلالت دارد، نه بیشتر، دلالت بر عدم جواز اعطا یعنی تملیک داره، چون مثلا قابلیت تملک رو نداره، که این جواب هم که داده شده در مستمسک و جاری دیگه این جواب قابل قبول نیست، چون اولا تو خود همین روایات در گفتیم در صدرش آمده که مالک میشه، چگونه حملش کنیم برای اینکه نظر به تملیکه، عدم امکان تملیک زکاته، با اینکه در صدر گفته شده یملک الف الف اگه یملک ولو با ملکیت طولی با اذن سیدش، حالا هم تملیکش میکنیم زکات رو ولو با اذن سیدش، از سیدش هم اذن میگیریم تملیک میکنیم بیشتر، این اولا، و ثانیا یعطا ممکنه کسی بگه اعمه لا یعطا من از زکات شیئا لو احتاجه، مثلا اون روایت ابن سنان لو احتاج لم یعطا من زکات شیئن، شاید تا اعم است از تملیک و صرف، صرف رو هم بگیرد عرفن، عرفن اعطا صرف هم یعنی اعطا بالاخره اعطا منفعت اعطا نتیجه است. اصلا با تعبیر شیئن و احتاج هم احتاج هم اصلا نمیشه بهش داد و احتاج هم لم یعطا من زکات شیئن. اگه صرف جایدون نگو خب تملیکش نکن ولی صرف رو برش کن، نگو خب لو احتاج هم لم یعطا من زکات شیئن. بنابراین این وجه هم قابل قبول نیست که ما بگیم این روایات رو بهش عمل میکنیم به مقدار تملیک. تملیک به عبد نمیشه کرد ولی صرف برش میشه کرد، اینجور که برای اون سید گفته صرف میشه کرد. وجه جواب سومی که این جواب نسبتا قابل قبول بهتر از اون جوابهای گذشته است، تو جواب گذشته گفته شده است، خب این روایات ولی دلالت داره برای این که نمیشه به زکات به فقیر به عبد زکات داد حتی اگر محتاج بود و سیدش هم برو انفاق نمیکرد، مالکش برو انفاق نمیکرد لفقره او غیره. ولی این دلالت و این اطلاق یا ظهور در این روایات معارض داره. اگر ما بودیم اون یه روایات فقط معارض نبود، بله باز بشه عمل میکردیم، میگفتیم دیگه به فقیر نمیشه زکات داد، صرف هم نمیشه گرد برو به عبد فقیر، به فقیر عبد. ولی معارض داره، معارضش اون تعلیلی است که در اون روایات مانعه از عناوین خمسه آمده بود که یکیش هم عبد بود. در اون روایات تعلیل داشت، اگر تعلیل نداشت خب این مهم نبود میشد، ولی چون در اونجا تعلیل آمده، مثلا در صحیح عبدالرحمن بن حجاج گفته خمستون لا یعطون من از زکاتش، این همین تعبیر لا یعطا من از زکات شیئا اونجا هم آمده در مد صدر، خمستون لا یعطون من از زکات شیئا الاب والام والوالد والولد والمرأة و المملوک و المرأه و ذالک انهم یا لأنهم عیاله لازمون له. این تعلیل لأنهم عیاله لازمون له میخواد بگه که این همه این خمسه یکیشم مملوک، مملوک لا یعطا من از زکات، زکات بهش داده نمیشه چون انهم عیاله لازمون له، مالکش نمیتونه به او زکات بده چون عیالش لازمون له. این تعلیل اگر هر آینه مفاد این روایات درست باشه که مملوک صلاحیت اخذ زکات رو نداره چون حریت شرطه هم در تعلق زکات هم در استحقاق زکات، خب اگر این گونه باشه اوردن مملوک ضمن اون پنجتا و با اون ذکر اون تعلیل در اونجا مناسب نیست دیگه، میشه یه تعلیل به یه شیء عرضی با اینکه یک علت اقوا و سبب اقوای ذاتی اونجا هست، باستی مملوک رو بگفت لا یعطا للمملوک زکات چون اصلا نمیشه به مملوک زکات داد چون مملوکیت و رقیت مانع از تعلق استحقاق زکاته چه لازم باشد چه لازم نباشد، در صدی که آمده این در ضمن اون خمسه قرار داده و تعلیل هم کرده که علت این که در این پنجتا میگیم زکات نیست چون اینا لازمن، عیالن، اگر برای رقیت مانعه عیال هم نباشه لازم هم نباشه باز نمیشه بهش زکات داد و لازم گفتیم یعنی واجب باشه، مثل جایی که فقیر باشه مالک نتونه انفاق کنه، تعلیل به یک امر عرضی با او در جایی که یک علت اسبق ذاتی اوسعی داره این عرفاً مستحجنه، میشه مثل میگن گفته شده مثل این که بگیم مثلا دست اگر با سگ ملاقات کرد یا دست بشور چرا؟ چون مثلا نجاست عرضی داره این سگ، ملاقات کرده با فرض کنید گوشت میته، میته خورده مثلا یا خورده میته داره. تحلیل کنه کسی ارسل یدک من ملاقات الکلب لانه یلاقی المیته، خودش نجسه، انجس از میته است. نمیشه اینکه این تحلیل مستعجله، این معناش اینه که بس این پاکه، چون ملاقات کرده با میته نجس شده دست تو، ملاقات کرده با متنجس به ملاقات با میته نجس شده. که اینجوری نیست، اینجا کسی این تحلیل کنه چقدر مستعجله. چون گفت میشه آقا چه تحلیلی است؟ این تحلیل معناش اینه که او پاکه. اینجا هم همینجور وقتی تحلیل میکنه لانه عیاله لازمون له، معناش اینه که یعنی مفهوم داره این تحلیل به عبارت اخرى که این عبد اگر لازم نبود، عیال لازم نبود، میشد بهش زکات بده. اگر عیال لازم نبود یعتمد از زکات شیعه، اما اگر جوری باشه که اصلا فی نفسه رقیت مانع از استحقاق زکاته، دیگه این تحلیل تحلیل مستعجل نمیشه. در حقیقت عبارت مختصرتر یه دلالت التزامی عرفی پیدا میکنه، تعلیل به امر عرضی بر نفی علت ذاتی همه جا. در اونجا اگه گفته دست به بشور چون این ملاقات کرده با میته، پس خودش ذاتن پاکه، ولی این تعلیل درست نبود، مستحجر بود، قویه بود. اینجا همینجور این که میگه به مملوک زکات نده چون لازمون له لمولا، پس نه مولاش نه دیگران جایی که این انفاق کنه چون عیال او لازمون نفقه است دیگه بهش زکات نده، معناش اینه ذاتن بهش میشه زکات داد. خود رقیت مانع از زکات میشه ابو امه. اونجا اگر این علت نبود میشه بهش زکات داد، جایی که نمیتونه مالک پدر زکات بده به سرش، دیگران میدونن به او زکات بده چون این گذشت. بنابراین دلالت التزامی درست میشه در اون تعلیل، برای اینکه این رقیت مثل ابوته، مثل بنوته، مانعیت ذاتی نداره از برای اخذ زکات، بلکه علتش همون حیثیت عرضی است. که چیه او؟ این که لازمون لهه، جایی که لازمون له نباشه، از اون که نتونه عاجزه، دیگران میتونن اقلا بهش زکاتشون بده. حکمت نیست، گفته ما علت لازمون الان حکمت باز بر میگردیم هر دقیقه یه جور حرف میزنیم، عرض شد او علت ادوات تحلیل استفاده شد، انهو یعنی لانهو. بنابراین ظهور پیدا میکنه اون روایات دسته روایات عناوین پنجگانه، یکیش مملوکه که آمده در اون دو تا سه تا از اون روایات آمده بود، از او استفاده میشه که پس رقیت مانع ذاتی از اخذ زکات نیست و حیثیت ذاتی در کار نیست. وقتی میشه معارض با این ظهوری که در این روایات هست، این روایات ظهورش اینه که نه خود رقیت و مملوک بودن مانع ذاتی، اون تعلیل در اون روایات دلالت التزامی عرفیش یا دلالت اختزا درش از عدم استهجان، عدم خود قبیح و لغو بودن اونجور اونچنان تعلیل اختزا میدونه که این ذاتن مانع از اخذ زکات. این چه تعارض که شد اون روایات، چون تعلیل لسان تعلیل اون لسان تفسیر و حکومت و نظر داره در حقیقت به حکم معلق، میگن اون حاکمه یا اقواس یا اسباب حکومت یا اسباب اقواییت تعلیل، اون رو مقدم میکنیم بر ظهور این روایات یا اطلاق این روایات. میگیم اینجا اون مقدمه قید میزنه، میگه اینم مقصود همونه، یعنی مقصود این نیست که به عبد نمیشه زکات داد به جهت حیثیت تعلیلی ذاتیش، بلکه به همین جهت اینکه لازم و نفقه است بر دیگری حمل بر همون معنا میشه اگر قابل حمل باشه. اگر هم قابل حمل نباشه، کسی بگه نه این ظهور بیش از اطلاق یک ظهوری است، اقوا قابل حمل نیست، یعنی الغاء برای این روایت میشه تعارض و تساقط. بعد از تساقط، چون مرجع عمومات فوقانی جواز اعطاء زکات به هر فقیری، چه عبد باشه، چه سید باشه، چه مولا باشه، چه حر باشه، چه مالک باشه، چه مملوک. و بعد از تعارض و تساقط میشه مرجع اون قواعد اطلاقات عدله اولیه که عام فوقانی است، اونا مقتضای جواز رو دارن. در نتیجه بیش از این ثابت نمیشه که مالکش نمیدونه به اونها بده، همونی که در اون روایت خمسه آمده بود، عناوین خمسه آمده بود. و اما غیر مالک میتونه به اونها بده، حالا یا به نحو صرف اگر تملیک عبد را قائل نشدیم، اهلی از شرار تملیک، یا حتی به نحو تملیک اگر قائل شدیم به مالکیت عبد که قائل شدیم در این بحثایی بودش، ولو به اذن سیده. بنابراین باز نتیجه میشه به نفع قائلین به جواز، جواز دادن زکات غیر به زکات و عبد غیر در جایی که مالکش انفاق برو نکند. اگه مالک انفاق میکنه عرض کردیم میشه غنی، میگه فقیر، فقیر نیست. همونجا که گذشت عناوین خمسه، کل عناوین خمسه. و این وجه سوم بله، حتی به ملک بنا بر تملک عبد، اهلیت عبد. و این وجه سوم وجه بدی نیست، گرچه ممکنه کسی باز دغدغه کنه در اون ظهور تعلیل، ولی این که در یک سیاق آورده شده این حرف حرف قابل قبولی است که اون و اون تعلیل ظهور داره در یه این چنین معنایی که این عناوین فی نفسه مانع نیستن، به جهت لازم بودن بر مالک لا یعطون از زکا، در این ظهور میشه معارض با ظهور این روایات. اگر قابل تقیید باشه قید میزنه چون اقواس، اگر قابل تقیید نباشه این ظهور باشه اینجا، نه یه اطلاق محض مجرد اطلاق، تعارض میشه بین دو ظهور و تساقط، مرجع عمومات جواز اعطاء زکات به کل فقیر، اونا عام فوقانی رجوع میشه به اونا. بنابراین اصل این فتوا قابل قبوله و مشهور متأخرین هم این فتوا رو قبول کردن، گرچه مشهور قدما همون عموم منعه روی این اطلاق این روایات عمل کردن. در ضمن یا ظهور این روایات در ذیل این بحث مرحوم سید فرموده است فرقی نیست، سواء کان العبد عابقا او مطیعا، این عبدی که حالا فقیر است و مولاش برش انفاق نمی کنه، انفاق نکردنش به جهت فقر باشه، فقر مالک باشه، یا به جهت اباق باشه، فرار کرده خب حالاش دیگه برش انفاق نمی کنه و فقیرم هست، می فرماد عابق هم باشه میشه بهش داد. که اینجا اشکال کردن خیلی از محشین، فرمودن در این که اگر عابق باشه مشکله بشه بهش داد از زکات. برخی اشکالشون از این باب کردن که چون ما در بحث گذشته شرط کردیم که فقیری که بهش زکات داده میشه مرتکب معصیت کبیره نباشه و عباق خودش یکی از معاصی کبیره است، برخی تحلیل کردن که این اعانه بر عباقش میشه، این بیشتر هی همجوری فرار میکنه، بیشتر از مولاش نمیره که مولاش، چون میتونه از زکات هم اقرار معاش کنه و این میشه اعانه بر مثلا اسم، چون عباق اسم از باب شرطیت اعانه بر اسم، عدم اعانه بر اسم نمیشه بهش داد اگر عابق بود. استدلال سومی هم شده، برخی اینجوری استدلال کردن گفتن برای اینکه چون بالاخره این مشمول ذیل صحیحه زراره است که گفت لا یقدر ان یکف نفسه، من یقدر ان یکف نفسه عن الزکات، این غنی است لا یأخذ زکات، و اینم همینجوره مثل اون زوجه ناشزه که اونجا هم گفته شد میتونه رفع نشوز کنه بگه برگرده، خود مرحوم سید هم اونجا اینه اختیار که اینم همونجوره. اینجا هم این آقای عبد عابق یستطیع ان یکف نفسه، برگرده به طرف مولاش، مولاش هم برایش انفاق بکنه، مثل زوجه ناشزه که اونجا مرحوم سید هم قبول کرد که لا یعطا من از زکا، چون متمکن از رفع فقر خودش هست به اصطلاح، یا کف از اخص زکات از اینکه برگرده به منزل زوجش، اینجا هم برگرده به منزل مولاش و سیده. این سه تا وجه رو ذکر کردن. حالا اگر کسی یکی از این سه وجه رو قبول کرد، این حاشیه درسته که برخی زدن، و الا این حاشیه هم تمام نیست. اعانه بر اسم همیشه نیست، صغراً ممنوع، مجرد دادن به یک عبد عابق معناش اعانه بر واقعش نیست. ممکنه علی کل حال عابق هست، چه بهش بدی چه ندی، این قبل از اینکه بهش زکات بدی عابق شده. اعانه بر اسم نیست، بر ابقاء این نیست. چرا؟ جایی که اعانه باشه واقعا طبق اون شرط خارج میشه، ولی لازمه دادن بر عبد عابق اعانه بر عباقش و عصیانش از مولاش نیست. اون بحث کبیره بودن کبراش قبول نبود، بحث اعانه بر اسم صغراش نیست، همه جا بحث شرطیت عدم فعل معصیت کبیره در معطاله و زکا کبراش رو قبلا مرحوم زید قبول نداشت، ما هم گفتیم قبول نیست، دلیل برش نیست که هر فقیر اگر مرتکب معصیت شده باشه دیگه نمیشه بهش زکات داد. تعلیل زیل روایت زراره هم ما قبلا اشکال کردیم، گرچه مرحوم سید در زوجه ناشزه قبول کرد که نمیشه بهش زکات داد، ولی اینجا بحث عباق و اینجا این قید رو نزد نیورده ایشون، گفته میشه به عابق هم داد. ما اونجا عرض کردیم که این یک کف و نفسه ناظر به تغییر حالت اینجوری نیست، من ناظر به قدرت شخصی خودشه که بتونه درآمد داشته باشه، نه اینکه بتونه بره زیر چتر کسی که به او انفاق کنه، بر او انفاق کنه. این مشمول اون تعلیل نیست. اینجا هم همونجور، مخصوصا جایی که این رجوعش به مولاش ضرری برش، مولا خیلی برش لابد شدید بوده در معامله با عبدش، و این فرار کرده از مولاش. بالاخره اون تعلیل رو هم ما اینقدر توسعه ازش استفاده نکردیم برای این قبیل موارد، چونچه گذشت در بحث زوجه ناشزه. خلاصه میشه قبول کرد این اطلاق فتوای مرحوم سید را، اینکه اعانه بر اسم همه جا نیست، جایی که اعانه بر اسم بله، ولی لزوم انفاق بر عبد عابق نیست که همه جا انفاق اعانه بر عابق بودنش میشه. اون دو تا استدلال دیگر هم کبراشون درست نیست. بنابراین اصل این وجه درسته، اصل این فتوا، ولی در جایی که اعانه بر اسم نباشه دادن زکات به این عبد عابق اشکالی نداره. گرچه مرحوم سید که اونجا در زوجه ناشزه اون استدلال کرد، اون استدلال به اینه اینجا میاد، تمکنی من رجوع رفع نشوز، رفعه اینجا یا ترکه، اینجا هم باز همه نمیگفت عبدی که متمکن از ترک عباق و برگشتن به مولاش نمیشه بشه داد دیگه زکات رو، اگه مولاش میسر الحال باشه و انفاق برش بود میکرد. مگر مقصودشون این باشه که بالاخره مولا انفاق برش نمی کنه، چون فرضش اعلام یکون داله کرده باز دلن نفقته اما لفقره و لغیره، بعد از اینکه فرض کرده انفاق بر اون میکنه میفرماد سواء کان العبد عابقا او مطیعا. اگه این مقصود مرحوم سید باشه بله، اون اشکال تناقض دیگه با بحث زوجه ناشزه بر متن وارد نیست، چون اول فرض کرده که زوج مالکش لا یبذل علی یا لفقر یا غیر الفقر سواء کان العبد عابقا او مطیعا، ولی خب این خلاف اطلاق او لغیره. یکی از چیزایی که موجب عدم انفاق خود عباقه، یکیش فقر عجز مولاست، یکی فقیر بود واجب نیست انفاق بر مملوکش، یکی هم غیرهش هم یکیش عباقه لو عبق عبدو لا یجب علیه انفاق علیه، یکیش هم همینه. بنابراین بالاخره مرحوم سید حق بود که اینجا همون استثنایی که همون مسئله که در زوجه ناشزه گفت اینجا میگو برزا این اشکال رو کردن، اولا طبق مبنای مرحوم سید شاید وارد ناشه برای شروع. این هم مسئله بیستم. به این ترتیب شرط سوم که شرط وجوب نفقه بود، اینکه عدم وجوب نفقه در دادن زکات بود از طرف مزکی، این شرط تمام شد. مرحوم سید وارد شرط چهارم میشه، فرمود الرابع ان لا یکون حاشیه صلی الله علیه و آله.